بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنبه 24 اکتبر 2002 میلادی، دوم آبان ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام، در آغاز برنامه 3 ساعته امروز من علیرضا طاهری و سپس امیر مصدق کاتوزیان با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو میزبان شما خواهیم بود. در برنامه امروز از جمله ولادیمیر پوتین به نیروهای امنیتی روسیه فرمان داد برای پایان دادن به گروگانگیری در مسکو آماده باشند. گروگانگیرها میگویند جنگ در چچنستان را پایان دهید تا گروگانها را آزاد کنید. آمریکا به روسیه وعده داد. این وعده دست از همکاری با جمهوری اسلامی بردارید، بیش از 10 میلیارد دلار نصیبتان میشود. از سوی دیگر پس از 7 سال آمریکا برای نخستین بار به ایران برنج بود. بیش از 130 روشنفکر ایرانی خواستار آزادی حجت الاسلام حسن یوسفی اشتوری روحانی نواندیش شدند. آنها میگویند آقای اشتوری را به گناه عقیده‌ای که دارد به زندان انداختند. این یعنی تفتیش عقاید و تفتیش عقاید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است. از پناهنده شدن 5 قایقران ایرانی در آلمان آگاه می‌شویم و همراه گزارش‌های گوناگون دیگر گشت و گذاری داریم در جهان‌های بیکران اینترنت، پزشکی، دانش، ورزش. همه اینها و بیشتر تا چند دقیقه دیگر. رادیو آزادی هستید، بخش فارسی.
درود شنوندگان ارجمند. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. مقامات روسیه میگویند مذاکرات با چریکهای چچن که شب گذشته یک تئاتر انبوه از تماشاگر در مسکو را تسخیر کردند از سر گرفتند. به گفته مقامات شهروندان اروپایی و آمریکایی در میان حدود 600 تا 700 گروگان داخل تئاتر قرار دارند. مهاجمان تا کنون برخی از گروگان‌ها از جمله شماری کودک را آزاد کردند. چریکا تهدید کردند در صورتی که مقامات روسیه خروج نیروهای خود را از جمهوری جدایی‌خواه چچن آغاز نکنند، ساختمان را منفجر خواهند کرد. در تماسی تلفنی با رادیو اروپای آزاد که تحت نظارت یک مهاجم مسلح صورت گرفت، یک گروگان هشدار داد که در سراسر ساختمان مواد منفجره وجود دارد.
Обстановка, она тревожная, и люди очень, все заминировано, и очень люди волнуются.
خبرگزاری ایتارتاس دقایقی پیش گزارش داد یک گروگان زن به ضرب گلوله کشته شده است. در همین حال رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امروز گفت واقعی گروگانگیری جاری در مسکو را مراکز تروریستی در خارج از روسیه طراحی کردند. پوتین در جلسه‌ای با مدیر سرویس امنیتی فدرال روسیه و وزیر کشور این مطلب را ابراز داشت. در همین حال بسیاری از دولت‌های جهان از جمله اتحادیه اروپا و نیز اتحادیه عرب این واقعه گروگانگیری را به عنوان یک اقدام تروریسم بین الملل محکوم کردند. ایالات متحده پیشنویس قطعنامه جدید خود در مورد خلع سلاح کردن عراق را به تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است. با این حال سفیر روسیه در سازمان ملل سرگئی لاوروف مخالفت کشورش را که از حق وتو کردن در شورای امنیت برخوردار است با این متن ابراز داشته است. لاوروف به خبرنگاران گفت پیشنویس ایالات متحده غیر قابل قبول است، زیرا حاوی زبانی است که میتواند به عنوان راه انداختن خود به خود اقدام نظامی در برابر عراق تعبیر شود. پیشنویس ایالات متحده به عراق هشدار می‌دهد در صورت همکاری نکردن با بازرسی‌های تسلیحاتی جدید با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. انتظار می‌رود مذاکرات و مشورت‌ها در این زمینه فردا از سر گرفته شوند. فرستاده ایالات متحده ویلیام برنز امروز با یک هیئت فلسطینی درباره یک طرح ایالات متحده برای دستیابی به راه حلی برای مناقشه خاورمیانه دیدار و گفتگو کرد. گزارش هاکیز ویلیام برنز به مقامات ارشد فلسطینی گفته است که پیش از اینکه بتوان پیشرفتی به سوی تشکیل یک کشور فلسطینی کرد، آنها باید اصلاحات داخلی را به اجرا درآورند و فعالیت‌های ستیزگر را در هم شکنند. بنابر گزارش‌ها طرح ارائه شده برنز با انتقاد مقامات فلسطینی و اسرائیلی روبرو شده است. برنز دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاورمیانه همچنین قرار است با نخست وزیر اسرائیل آریل شارون دیدار و گفتگو کند. یک افسر ارتش اسرائیل امروز به جاسوسی برای گروه چریکی حزب الله لبنان در ازای دریافت پول و مواد مخدر متهم شد. این سرهنگ اسرائیلی و دست کم 9 فرد دیگر که گفته می شود هم دست وی بودند ماه گذشته به اتهام ارائه اطلاعات به گروه حزب الله لبنان درباره استقرار نیروهای اسرائیلی در جوار مرز لبنان دستگیر شدند. نام سرهنگ اسرائیلی و متهمان دیگر فاش نشده است. ایالات متحده میگوید امیدوار است با مسکو به توافقی در این زمینه دست یابد که روسیه در برابر کمک ایالات متحده به ارزش 10 میلیارد دلار همکاری هسته‌ای خود را با تهران پایان دهد. وزارت خارجه ایالات متحده در اطلاعیه اعلام کرده است که ایالات متحده نسبت به کمک شرکت‌های روسیه به برنامه‌های تهران در ساخت تسلیحات انهدام جمعی و سیستم‌های موشکی بسیار نگران است. روسیه یاری رسانی به تهران در امر تولید تسلیحات انهدام جمعی را تکذیب کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است اگر روسیه به همکاری خود با تهران پایان دهد، ایالات متحده حمایت کردن خود از انتقال سوخت هسته‌ای مصرف شده از کشورهای سوم به روسیه را برای انبار کردن در آن کشور مورد بررسی قرار خواهد داد. وزارت خارجه ایالات متحده ارزش این نقل و انتقالات و انبار کردن سوخت مصرف شده هسته‌ای را که به تایید ایالات متحده نیاز دارد 10 میلیارد دلار برآورد کرده است. حدود 130 دگراندیش در ایران که در میان آنها روزنامه‌نگاران و روحانیون قرار دارند امروز در اعتراض به حبس یک روحانی دگراندیش که گفته است زنان باید در استفاده یا عدم استفاده از حجاب اسلامی آزاد باشند بیانیه‌ای انتشار دادند. امضا کنندگان به اصلی در قانون اساسی اشاره کردند که میگوید هیچ کس نباید به خاطر اعتقادات شخصیش مورد مجازات قرار گیرد. بیانیه یاد شده برای رؤسای سه قوه در جمهوری اسلامی و نیز کوفی انان دبیر کل سازمان ملل ارسال شده است. روحانی دگراندیش حسن یوسفی اشکوری پس از اظهارات بحث‌انگیزی که در سال 2000 میلادی در کنفرانس برلین بیان داشت، ابتدا به خاطر توهین به مقدسات به مجازات مرگ محکوم شد که در پی اعتراضات شدید در ایران و خارج از کشور حکم وی به 7 سال حبس تبدیل شد. و در آمریکا پلیس در ایالت مریلند امروز گفت که 2 فرد را در ارتباط با یک رشته تکتیراندازی‌های اخیر که منطقه واشنگتن دی سی را به هراس افکنده دستگیر کرده است. در تکتیراندازی‌هایی که با گلوله بالیستیک از 2 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی آغاز شد، تا کنون 10 تن کشته و 3 تن زخمی شدند.
اساساً همچنان در تئاتری در مسکو گروگان شماری از مردان مسلح. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز پنجشنبه به نیروهای امنیتی آن کشور فرمان داد که برای آزادسازی گروگان‌ها آماده باشند. گفتگویی دارم با مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو. آقای کسروی، از آخرین تحولات درباره این گروگانگیری برای ما بگویید.
آقای طاهری، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. سعی میکنم شما رو در جریان آخرین اخبار رسیده قرار بدم. آخرین اخبار این است که ساعت 17:30 دقیقه به وقت محلی، یعنی تقریبا 30 دقیقه پیش، تروریست ها جنازه زنی رو به بیرون محوطه ساختمان تئاتر آوردن. این زن حدوداً 20 تا 25 سال سن داره که هویت این زن هنوز مشخص نشده، اما به گفته پزشکانی که در محل حضور دارن، این زن شب گذشته کشته شده و بعضی از کارشناسان اعتقاد دارن که این حادثه وقتی رخ داده که این زن سعی در استفاده از تلفن همراه خودش رو داشته. در همین حال خانم ایرینا خاکامادا، یکی از نمایندگان دومای روسیه که تروریست‌ها درخواست کرده بودند با وی مذاکره بکنند، دقایقی پیش از ساختمان تئاتر بیرون آمد و بلافاصله رهسپار کاخ کرملین برای مذاکره با ولادیمیر پوتین شد. اما دو نماینده دیگر دوما که در این مذاکرات شرکت داشتند در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کردند که گروگانگیرها طرحی را برای خاتمه دادن به این بحران ارائه کردند که از بیان جزئیات اون فعلا خودداری کردند. این خانم و همچنین دو نماینده دیگر دوما همکنون نقش واسطه را ایفا میکنند. از سوی دیگر سرگئی میرونوف، رئیس شورای فدراسیون روسیه، در مصاحبه با تلویزیون انتوی روسیه اعلام کرد که این شورا در نظر داره در جلسه فوق‌العاده خودش وضعیت اضطراری رو در مسکو اعلام بکنه.
مانی کسروی، آقای کسروی، در ادامه برنامه همچنان به طور زنده با شما در تماس خواهیم بود.
خیلی
از 800 میلیون دلار درآمدتان از همکاری با جمهوری اسلامی دست بردارید تا 10 میلیارد دلار نصیبتان شود. این پیشنهاد تازه آمریکا به روسیه است. وزارت خارجه آمریکا شامگاه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد اگر مسکو از همکاری‌هایش در زمینه‌های حساس با تهران دست بردارد، اجازه خواهد یافت تا مواد رادیواکتیو مصرف شده در گوشه و کنار جهان را در انبارهایش ذخیره کند. تحلیلگران میگویند با این ترتیب سود سرشاری نصیب روسیه خواهد شد. به گفته همین تحلیلگران، پیشنهاد تازه آمریکا آخرین نمونه تلاش واشنگتن برای بازداشتن مسکو از تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران است. نیروگاهی که ایران و روسیه بر غیر نظامی بودن آن تاکید کردند. سیاوش اردلان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
آمریکا آماده است پروژه‌های برزش 10 میلیارد دلار نصیب روسیه کند اگر روسیه پروژه 800 میلیون دلاری خود با ایران در مورد نیروگاه بوشهر را متوقف کند. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته رسما اعلام کرد اگر روس‌ها به همکاری‌های حساس خود با ایران پایان دهند، ما حاضرین ترتیباتی دهیم که 10 میلیارد دلار عاید روسیه کند. در اینجا منظور آمریکا دادن این امکان به روسیه است که مواد مصرف شده رادیواکتیو در سراسر جهان را در انبارهای خود ذخیره کند. آمریکا تاکنون به روسیه اجازه نمیداد رادیواکتیو مصرف شده در کشورهای دیگر را وارد کند، زیرا بسیاری نگران بودند روسیه امکان نگهداری این مواد را نخواهد داشت و امکان بروز فاجعه زیست محیطی وجود دارد. اما اینک دولت آمریکا حاضر شده است برای جلوگیری از کمک روسیه به ایران در ساخت نیروگاه بوشهر، چنین منبع درآمد سرشاری را به روس‌ها واگذار کند. آمریکا همواره روسیه را برای پایان دادن به ساخت نیروگاه بوشهر زیر فشار قرار داده است، اما روس‌ها مقاومت کردند. اینکه آمریکا اینک رسما از معامله با روس‌ها بر سر این موضوع سخن می‌راند، پس از گزارش دو روز پیش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست صورت می‌گیرد. روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه از منابع خود در دولت آمریکا نقل کرد که به روسیه گفتند ما اجازه خواهیم داد شما از راه وارد کردن مواد مصرف شده رادیواکتیو میلیاردها دلار به دست آورید، به شرط آنکه از همکاری با ایران دست بردارید. روزنامه واشنگتن پست نگفته بود پیشنهاد آمریکا دقیقاً چقدر برای روسیه منفعت دارد، اما وزارت خارجه آمریکا دیروز این مبلغ را بالغ بر 10 میلیارد دلار ذکر کرد، یعنی تقریباً 12 برابر پولی که روسیه از ایران برای ساخت نیروگاه بوشهر می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده است مزایای توقف همکاری با ایران به لحاظ سیاسی، مالی و استراتژیک بسیار بیشتر از بهره‌های کوتاه مدت آن برای روسیه است. مقامات روسیه هنوز رسما در مورد پیشنهاد آمریکا واکنشی نشان ندادند، اما روزنامه واشنگتن پست در همان گزارشی که از این پیشنهاد منتشر کرده بود از سخنگوی وزارت انرژی روسیه نقل کرد که گفته است آمریکا با چنین معامله‌ای تزویر می‌کند. این وعده چون حلوای نسیه‌ای در برابر سیلی نقد است. ما ترجیح می‌دهیم همان پروژه نیروگاه بوشهر را نگه داریم. اما در حالی که مقامات روسیه در حال سنجیدن پیشنهاد جدید آمریکا هستند، بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست نگرانند. نگران که اگر روسیه به چنین معامله‌ای تن دهد، عواقب آن می‌تواند وخیم باشد، زیرا روسیه قادر نیست از مواد رادیواکتیوی که وارد می‌کند به خوبی نگهداری کند و چه بسا تروریست‌های موفق به دزدیدن این مواد شوند که اگر چنین شود، ضرر آن بسیار بیشتر از تکمیل شدن نیروگاه بوشهر است. به هر حال رؤسای جمهور آمریکا و روسیه قرار است آخر این هفته با یکدیگر ملاقات کنند. معاون وزیر خارجه آمریکا نیز پیشاپیش این ملاقات در حال مطرح کردن پیشنهاد دولت آمریکا با مقامات روسی است.
سیاوش اردلان، وعده آمریکا به روسیه. از سوی دیگر برای نخستین بار پس از 7 سال به جمهوری اسلامی آمریکا برنج فروخته است. به گفته یک شرکت تعاونی کشاورزان آمریکایی، فروش برنج به ایران راه گسترش داد و ستد آمریکا با تهران را هموار می‌سازد. گلناز اسفندیاری و گزارش رویتر در همین زمینه.
خبرگزاری رویتر نوشته است که ایران که همراه دو کشور عراق و کره شمالی از طرف پرزیدنت بوش رئیس جمهور آمریکا محور شرارت نامیده شد، در سالهای 1970 بزرگترین واردکننده برنج آمریکا بود تا اینکه انقلاب 1979 در ایران منجر به سقوط شاه شد. به نوشته رویتر ماه گذشته ایالات متحده آمریکا به کوبا نیز برنج فروخت. کوبا پیش از سرکار آمدن فیدل کاسترو در سال 1959 بزرگترین بازار برای برنج آمریکا به شمار می رفت. رویتر در ادامه به نقل از بیل رید، سخنگوی دفتر شتوتگارت شرکت رایسلند فودز نوشته است، ما به ایران برنج مرغوبی فروختیم. از سال 1995 این اولین باری است که برنج آمریکا به ایران فروخته می شود. به قیمت برنج فروخته شده به ایران را 1,400,000 دلار اعلام کرده است. خبرگزاری رویتر نوشته است که سخنگوی شرکت رایسلند فود از صحبت کردن درباره امکان صادرات بیشتر برنج به ایران خودداری کرده است. صادرات برنج آمریکا به ایران در سال 1995 متوقف شد، زمانی که پرزیدنت کلینتون به خاطر حمایت ایران از تروریسم تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرد. در سال 1998 در حالی که ایران در حال کشمکش با تحریم‌های آمریکا بود، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران در سخنرانی تلویزیونی و در تلاش برای نزدیکی با آمریکا مردم این کشور را مخاطب قرار داد. پرزیدنت کلینتون از این اقدام استقبال کرد و در سال 1999 دولت آمریکا مبادلات مواد غذایی و فرش میان ایران و آمریکا را مجاز اعلام کرد. سخنگوی شرکت رایسلند فودز به خبرگزاری رویتر گفته است که به این شرکت پروانه 1 ساله برای صدور برنج به ایران داده شده و این پروانه تا ماه ژوئیه سال 2003 معتبر است. به گفته وی برنج آمریکا به یک شرکت خصوصی ایرانی فروخته شده است. ریچارد بیل مدیر اجرایی شرکت رایسلند فودز هم گفته است که این شرکت در 25 سال گذشته با وارد کنندگان و توزیع کنندگان ایرانی برنج در تماس بوده است. وی در بیانیه اعلام کرده است ما منتظر روزی بودیم که ایران دوباره بتواند از آمریکا برنج بخرد. در این بیانیه آمده است که ایران کیفیت بالای برنج آمریکا را به یاد دارد. آقای بیل مدیر شرکت رایسلند فودز همچنین گفته است که نتایج نظرسنجی که اخیراً توسط یک مؤسسه دولتی ایرانی انجام شد باعث تشویق وی شده است. بر اساس این نظرسنجی 3/4 مصاحبه شوندگان از گفتگو با آمریکا حمایت کرده بودند و 2/3 آنها هم خواستار از سرگیری رابطه با آمریکا شده بودند. مدیر شرکت رایسلند فود به خبرگزاری رویتر گفته است به نظر من تجارت مواد غذایی بهترین مکان برای از سرگیری روابط میان دو کشور است. بنا به آمار وزارت کشاورزی آمریکا سال گذشته محصول برنج ایران به خاطر 3 سال خشکسالی پی در پی از سال قبل 5% کمتر و از میانگین 5 سال گذشته 27% کمتر بود. این در حالی است که امروز پنجشنبه ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از رئیس هیئت مدیره برنج نوشته است که میزان تولید برنج ایران از 1,800,000 تن به 2,000,000 تن افزایش یافته است. رئیس هیئت مدیره برنج ایران گفته است که با توجه به افزایش تولید کنونی برنج، نیاز به واردات برنج امسال بسیار کمتر خواهد بود. ایران بیشتر برنج مورد نیاز خود را از کشورهای تایلند، پاکستان، ویتنام، اوروگوئه و هند خریداری می‌کند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارس. جمهوری اسلامی ایران و الجزایر پیمان همکاری دو جانبه نظامی با یکدیگر بستند. این پیمان را روز گذشته علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی و سپهبد محمد العماری وزیر دفاع الجزایر در تهران بستند. بنابراین قرارداد تهران و الجزیره از جمله اطلاعات و تجربه های نظامیشان را با یکدیگر مبادله خواهند کرد. با این حال شماری از روزنامه های الجزایری از جمله روزنامه الیوم دولت الجزایر را از نزدیک شدن بیشتر با جمهوری اسلامی در شرایط کنونی برحذر داشتند. اطلاعات بیشتر از فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
تفاهم نامه‌ای که محمد العماری رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در آخرین روز دیدار خود از تهران با علی شمخانی وزیر دفاع ایران در تهران به امضا رسانده است، شامل همکاری های دو کشور در زمینه امور آموزش نظامی و آشنایی با توانایی های نظامی طرفین می گردد. رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در رأس هیئتی از بلند پایگان نظامی این کشور جمعه گذشته جهت دیداری پنج روزه وارد تهران شد. وی طی اقامت خود در تهران علاوه بر چند دور مذاکره با علی شمخانی، با کمال خرازی وزیر خارجه ایران و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن دیگر از مقامات تهران نیز دیدار کرد. کمتر از 2 سال پیش الجزایر روابط سیاسی خود را با تهران از سر گرفت. این روابط به دنبال متهم ساختن حکومت ایران به دست داشتن در ناآرامی‌های الجزایر از سوی دولت این کشور در سال 1993 قطع گردید. علی شمخانی امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های نظامی میان ایران و الجزایر را در آغازی تازه در روابط دو کشور دانسته است. محمد العماری رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر نیز در مقابل اظهار امیدواری کرده است که دو کشور بتوانند گام‌های دیگر برای گسترش روابط همه جانبه خود بردارند. این در حالی است که دیدار این مقام نظامی الجزایر از تهران با ساب‌های گوناگون در مطبوعات الجزایر یافته است. روزنامه الجزایری الخبر با اشاره به عضویت ایران و الجزایر در سازمان نفتی اوپک، گسترش همکاری‌های نظامی و اقتصادی را میان طرفین به سود دو کشور دانسته است.
دولت جمهوری اسلامی ایران درباره ایراد اتهام جاسوسی به رئیس مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی و مهر و موم شدن درهای این مؤسسه رسما در برابر قوه قضاییه موضع گرفته است. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی به خبرنگاران گفته است تشخیص موارد جاسوسی و ضد امنیتی با وزارت اطلاعات است و نظر وزارت اطلاعات با نظرات اعلام شده متفاوت است. مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته است هیچ کدام از اقدامات و برخوردهای انجام شده درباره مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی قابل دفاع نیست. آقای رمضان‌زاده درباره اتهام جاسوسی بهروز گرانپایه مسئول این مؤسسه گفته است که تشخیص موارد جاسوسی و ضد امنیتی با وزارت اطلاعات است و ما دستگاه اطلاعاتی امنیتی را قوی تر از آن می دانیم که اتفاقی بیفتد و آنها خبر نداشته باشند. سخنگوی دولت افزوده است صراحتاً می گویم نظر وزارت اطلاعات با نظرات اعلام شده درباره این مؤسسه متفاوت است. به نظر آقای رمضان‌زاده نوع برخورد با مسئله نشان دهنده آن است که اهداف دیگری دنبال می شود. آقای رمضان‌زاده تلویحاً قوه قضاییه را به ترجیح دادن منافع سیاسی بر منافع ملی متهم کرده است و از اینکه قبل از اثبات اتهامی در دادگاه دادگستری آن را در سطح گسترده‌ای منتشر می‌کند ابراز تأسف نموده است. از سوی دیگر وزیران اطلاعات، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در نشست هیئت دولت درباره ماجرای نظرسنجی‌ها گزارش دادند. صادق خرازی وزیر امور خارجه ایران گفته است ممکن است نحوه رسیدگی به این پرونده مشکلات خاصی را برای دستگاه سیاست خارجی کشور به دنبال آورد. وزیر اطلاعات نیز با تأکید بر اینکه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اشراف کاملی بر مسائل دارد، بر روند پیگیری قضایی پرونده اعتراض داشته است. اختلاف نظر جدی وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی از زمان افشای رسمی قتل‌های زنجیره نویسندگان و فعالان سیاسی به دست مأموران وزارت اطلاعات آغاز شد. وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری با افشای این قتل‌ها از نفوذ محافظه‌کاران بر این وزارتخانه کاست. محافظه‌کاران از آن هنگام به بعد تلاش کردند تا بخش اطلاعاتی و امنیتی قوه قضاییه را در برابر وزارت اطلاعات تقویت کنند و به آن مشروعیت و وجاهت قانونی بدهند. دولت آقای خاتمی و نیز خود وزیر اطلاعات بارها اعلام کرده است که با ایجاد نهادهای موازی وزارت اطلاعات مخالف است و این را به صلاح کشور نمی‌داند. در ماجرای پرونده اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی مذهبی، پرونده سیامک پورزن، روزنامه‌نگار زندانی و نیز مواردی دیگر، دادگستری اتهاماتی امنیتی را مطرح کرده است که وزارت اطلاعات رسما از صحت این اتهامات اظهار بی اطلاعی کرده و روند پیگیری قضایی را درست ندانسته است. موضع‌گیری اخیر دولت در برابر اقدامات دستگاه قضایی با توجه به اینکه پای مؤسسه دولتی در میان است، میتواند تنش میان قوه مجریه و قوه قضاییه را افزایش دهد. به ویژه آنکه سخنگوی دولت به گونه‌ای از قوه قضاییه انتقاد کرده که گویی مسئله فراتر از این یک مورد خاص است و اقدامات اینچنینی قوه قضاییه به یک رویه و سنت بدل شده است.
مهدی خلجی از رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌داد. در ادامه برنامه بیش از 130 روشنفکر ایرانی خواستار آزادی روحانی نواندیش حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری شدند. از پناهندگی 5 قایقران ایرانی در آلمان آگاه می‌شویم و از مراسم یادبود سالگرد کشته شدن رهبر حزب دموکرات کردستان ایران در پاریس می‌گوییم. همه اینها و بیشتر در ادامه برنامه تا دقایقی دیگر با ما بمانید. همچنان میهمان مایی، میهمان بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
گزارش ها از مسکو حاکی است. یک گروگان زن در ساختمان تئاتری که شب گذشته به تصرف چریک‌های چچن در آمده به ضرب گلوله کشته شده است. به گفته مقامات روسیه حدود 600 تا 700 تن درون ساختمان تئاتر به گروگان گرفته شدند و در میان آنها شهروندان آمریکایی و اروپایی قرار دارند. مهاجمان تاکنون برخی از گروگان‌ها از جمله شماری کودک را آزاد کردند. چریکا تهدید کردند در صورتی که مقامات روسیه خروج نیروهای خود را از جمهوری جدایی‌خواه چچن آغاز نکنند، ساختمان را منفجر خواهند کرد. در تماسی تلفنی با رادیو اروپای آزاد که تحت نظارت یک مهاجم مسلح صورت گرفت، یک گروگان هشدار داد که در سراسر ساختمان مواد منفجره وجود دارد. در همین حال رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امروز گفت واقعه گروگانگیری جاری در مسکو را مراکز تروریستی در خارج از روسیه طراحی کردند. پوتین در جلسه‌ای با مدیر سرویس امنیتی فدرال روسیه FSB و وزیر کشور این مطلب را ابراز داشت. از سوی بسیاری از دولت‌های جهان از جمله اتحادیه اروپا و نیز اتحادیه عرب این واقعه گروگانگیری را به عنوان یک اقدام تروریسم بین‌الملل محکوم کردند. ایالات متحده پیشنویس قطعنامه جدید خود در مورد خلع سلاح کردن عراق را به تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است. با این حال سفیر روسیه در سازمان ملل سرگئی لاوروف مخالفت کشورش را که از حق وتو کردن در شورای امنیت برخوردار است با این متن ابراز داشته است. لاوروف به خبرنگاران گفت پیشنویس ایالات متحده غیر قابل قبول است، زیرا حاوی لحنی است که میتواند به عنوان راه انداختن خود به خود اقدام نظامی در برابر عراق تلقی شود.
We cannot agree to any automaticity in the use of force and we cannot agree to unimplementable unrealistic demands to be put in this resolution.
پیشنویس ایالات متحده به عراق هشدار می‌دهد در صورت همکاری نکردن با بازرسی‌های تسلیحاتی جدید با عواقبی جدی روبرو خواهد شد. انتظار می‌رود مذاکرات و مشورت‌ها در این باره فردا از سر گرفته شوند. فرستاده ایالات متحده ویلیام برنز امروز با یک هیئت فلسطینی درباره یک طرح ایالات متحده برای رسیدن به راه حلی برای مناقشه خاورمیانه دیدار و گفتگو کرد. گزارش حاکیس ویلیام برنز به مقامات ارشد فلسطینی گفته است که پیش از اینکه بتوان پیشرفتی به سوی تشکیل یک کشور فلسطینی به دست آورد، آنها باید اصلاحات داخلی را به اجرا درآورند و فعالیت‌های ستیزه‌جو را در هم شکنند. بنابر گزارش‌ها طرح ارائه شده برنز با انتقاد مقامات فلسطینی و اسرائیلی روبرو شده است. ویلیام برنز روز گذشته با بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. برنز دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاورمیانه همچنین قرار است امروز با نخست وزیر اسرائیل آریل شارون دیدار و گفتگو کند. یک افسر ارتش اسرائیل امروز به جاسوسی برای گروه چریکی حزب الله لبنان در ازای دریافت پول و مواد مخدر متهم شد. این سرهنگ اسرائیلی و دست کم 9 فرد دیگر که گفته می شود همدست وی بودند ماه گذشته به اتهام ارائه اطلاعات به گروه حزب الله لبنان درباره استقرار نیروهای اسرائیلی در جوار مرز لبنان دستگیر شدند. نام سرهنگ اسرائیلی و متهمان دیگر فاش نشده است. ایالات متحده میگوید امیدوار است با مسکو به توافقی در این زمینه دست یابد که روسیه در برابر کمک ایالات متحده به ارزش 10 میلیارد دلار همکاری هسته‌ای خود را با تهران متوقف کند. وزارت خارجه ایالات متحده در اطلاعیه اعلام کرده است که ایالات متحده نسبت به کمک شرکت‌های روسیه به برنامه‌های تهران در ساخت تسلیحات انهدام جمعی و سیستم‌های موشکی بسیار نگران است. روسیه یاری رسانی به تهران در امر تولید تسلیحات انهدام جمعی را تکذیب کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است اگر روسیه به همکاری خود با تهران پایان دهد، ایالات متحده حمایت کردن خود از انتقال سوخت هسته‌ای مصرف شده از کشورهای ثالث به روسیه را برای انبار کردن در آن کشور مورد بررسی قرار خواهد داد. وزارت خارجه ایالات متحده ارزش این نقل و انتقالات و انبار کردن سوخت مصرف شده هسته‌ای را که به تایید ایالات متحده نیاز دارد 10 میلیارد دلار برآورد کرده است. و حدود 130 دگراندیش در ایران که در میان آنها روزنامه‌نگاران و روحانیون قرار دارند، امروز در اعتراض به حبس یک روحانی دگراندیش که گفته است زنان باید در استفاده یا عدم استفاده از حجاب اسلامی آزاد باشند، بیانیه‌ای انتشار دادند. امضا کنندگان به اصلی در قانون اساسی اشاره کردند که میگوید هیچ کس نباید به خاطر اعتقادات شخصیش مورد مجازات قرار گیرد. بیانیه یاد شده برای رؤسای سه قوه در جمهوری اسلامی و نیز کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل فرستاده شده است. روحانی دیگراندیش حسن یوسفی اشکوری پس از اظهارات بحث‌انگیزی که در سال 2000 میلادی در کنفرانس برلین بیان داشت، ابتدا به خاطر توهین به مقدسات به مجازات مرگ محکوم شد که در پی اعتراضات شدید در ایران و خارج از کشور حکم وی به 7 سال حبس تبدیل شد.
تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی بر درستی اقدام خود در محاکمه و زندانی کردن دکتر ناصر زرفشان، وکیل دادگستری و حقوقدان سرشناس ایرانی پافشاری می کند. دادگستری تهران روز گذشته از روش رسیدگی به پرونده دکتر زرفشان قویا دفاع کرد. ناصر زرفشان، وکیل مدافع شماری از بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، به اتهام افشای اسرار دولتی و نگاهداری سلاح غیر مجاز به 5 سال زندان و خوردن 50 ضرب شلاق محکوم شده است. اما دکتر زرفشان و مدافعانش با تأکید میگویند این وکیل سرشناس را صرفاً به دلیل پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به زندان انداختند. گزارشی از سیاوش اردلان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی در اولین واکنش رسمی خود به زندانی شدن ناصر زرفشان از این اقدام دفاع کرد. ناصر زرفشان، وکیل برخی از قربانیان در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، چند ماه پیش به جرم افشای اسناد محرمانه و همچنین نگهداری اسلحه و مشروب در خانه‌اش 5 سال حکم زندان گرفت. دفاع دادگستری تهران از حکم 5 سال زندان برای ناصر زرفشان پاسخی است به گزارش کمیسیون شکایات مجلس، کمیسیونی که در آن شکایت طرفداران ناصر زرفشان به مجلس را دنبال می‌کرد و نهایتاً هفته گذشته دادگستری تهران را در این قضیه مقصر دانست. جریانات طرفدار اصلاحات و فعالان حقوق بشر نیز به زبانی صریح‌تر از کمیسیون شکایات مجلس گفته بودند کار قوه قضاییه جنبه قانونی ندارد و انگیزش سیاسی است. اما دادگستری تهران روز گذشته به بخشی از ایراداتی که کمیسیون شکایت مجلس به حکم ناصر زرفشان گرفته بود پاسخ داد. مثلا آنجا که کمیسیون شکایت مجلس گفته بود ابلاغ ویژه برای ناصر زرفشان را قاضی صادر کرد که اصلا مسئول رسیدگی به پرونده او نبود، دادگستری پاسخ داده است تا وقتی شعبه یاد شده در همان حوزه قضایی باشد مشکلی ندارد. آنجا که کمیسیون شکایات گفته بود قاضی دادگاه ناصر زرفشان نمی بایست کارمند سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد زیرا همین سازمان شاکی آقای زرفشان بود، دادگستری تهران گفته است قاضی های سازمان قضایی کارمند این سازمان نیستند، بلکه تنها در این سازمان مأمور خدمت شدند. کمیسیون شکایت مجلس گفته بود که بازداشت ناصر زرفشان اصل مسئولیت وکیلان دادگستری را نقض می کند. اما دادگستری تهران میگوید محاکم ما برای محاکمه وکیل، قاضی یا نماینده مجلس صلاحیت دارند. قبلا نیست که کمیسیون شکایت مجلس بر سر دیگر پرونده های سیاسی با قوه قضاییه وارد جدل های حقوقی شد، قضیه عملا فیصله یافت. کمیسیون شکایات از تشکیلات وابسته به جناح اصلاح طلب در مجلس است که نسبت به قوه قضاییه زیر کنترل محافظه‌کاران چندان وزن و قدرت سیاسی ندارد. قوه قضاییه از چند ماه پیش که ناصر زرفشان را روانه زندان کرد، زیر بارانی از اعتراض‌های سیاسی و مدنی به ویژه در خارج از ایران قرار گرفت. اما هنوز هیچ نشانه دیده نشده مبنی بر آنکه مقامات قضایی به خاطر این اعتراض‌ها حاضر شدند کوتاه بیایند. هرچند قبلا هم وکیلان پرونده‌های مهم سیاسی محاکمه و زندانی شده بودند، اما این موضوع در مورد ناصر زرفشان به خاطر فاشگویی‌هایش در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بسیار خبرساز شده است.
سیاوش اردلان. بیش از 130 روشنفکر ایرانی در بیانیه‌ای که امروز پنجشنبه منتشر شد به زندانی کردن حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری روحانی نواندیش اعتراض کردند. آقای اشکوری از جمله به اتهام اختیاری دانستن حجاب به 7 سال زندان محکوم شده است. این روشنفکران ایرانی میگویند بنابر اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. گفتگویی داریم با محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و یکی از امضا کنندگان بیانیه امروز روشنفکران ایرانی، فریدون زرنگار.
آقای دکتر ملکی، 134 نفر از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی، ادبی و حقوقی با نوشتن نامه‌ای به رؤسای سه قوه کشور خواستار آزادی آقای یوسفی اشکوری شدند. اصولا انگیزه امضا کنندگان این نامه از نوشتن این نامه چی هست؟
متاسفانه ما هر روز و هر هفته و هر ماه شاهد محکومیت یکی از افراد هستیم و در هر مورد هم بهانه خاصی هستش. در مورد ایشون 2 سالی نگهش داشتن به عنوان نشر اکاذیب. حالا این اکاذیب چی بوده معلوم نیست. بعد آقای یوسفی رو یه 20 روز آزادش کردن، بعد مجددا گرفتن، اخیرا یک 5 سال حکم برای ایشون صادر کردن. انگیزه ما از نوشتن چنین نامه هایی، چنین نامه ای این است که واقعا روشن بشه که این چنین دادگاه هایی که به اعتقاد ما برخلاف هم قانون اساسی خودمون هستش، هم عرض کنم که قوانین بین المللی هستش، هم قانون مدنی ایران هستش، تا کی میخواد ادامه داشته باشه؟ 23 سال از تصویب قانون اساسیمون میگذره. تا کی ما باید حتی تعریف جرم سیاسی در این مملکت مشخص نباشه؟ تا کی باید هر کسی رو که میگیرن یه اتهام ضد امنیتی بهش ببندن و عرض کنم که بعد محاکمه بکنن در دادگاه های سربسته و بدون حضور افراد و بدون حضور هیئت منصفه؟ و من نمیدونم تا کی باید این وضع ادامه داشته باشه. سوال کردیم از سران سه قوه که آخه تا کی این وضع ادامه داره؟ دلیل قاضی بر این عرض کنم که اتهاماتی که به ایشون وارد کرده، بر این حکمی کرده، چی هستش؟
پس می شود گفت که بیشتر جنبه در واقع مطرح کردن قضیه و مطرح کردن موقعیت آقای اشکوری مطرح است تا اینکه انتظار مشخصی از تأثیر این نامه بر تصمیمات مسئولین؟
درسته که مسئله رو آقای یوسفی اشکوری الان دور بیزنه، اما واقعیت این است که یک بحث کلیست این که در حال میخوام این سوال رو مطرح بکنیم از قوه قضاییه، از مقامات مملکت، که تا کی باید شاهد چنین دادگاه‌هایی باشیم؟ چند سال بعد این وضع ادامه داشته باشه؟ ما از کنم سال 60 به بعد یا تا قبلش این دادگاهی که دارن تشکیل شده بر اساس کدوم قانون بوده، کدوم مقررات بوده، در کدوم یکی از این دادگاه‌ها واقعا اصولی که در قانون اساسی ما وجود داره رعایت شده؟ سوال و پرسش ما این هستش. اعتراض اونم به این قبیل دادگاه ها هستش. حالا امروز مسئله آقای یوسفی اشکوری است، فردا مسئله کسی دیگه است، دیروز مسئله کسی دیگه بوده.
در هر حال قوه قضاییه یا قاضی هایی که این آرا صادر میکنند مبنای کار خودشون یک موادی از قانون موجود، حال چه قانون اساسی یا چه قانون مجازات اسلامی و چه غیره، قرار میدن.
درسته این استناد میکنن به همچین قوانین، ولی شما خوب میدونید که اصولا این قبیل اتهاماتی که به افرادی نظیر آقای یوسفی اشکال نه، این اتهامات سیاسی است. اینها کاری نکردن جز اینکه مطلبی گفتند یا مطلبی نوشتند، اظهار عقیده کردند. مگر طبق قانون اساسی اظهار عقیده آزاد نیست؟ کسی رو به جرم اظهار عقیده کردن، به جرم چیزی نوشتن، وقتی برن در دادگاه‌های عرض کنم که در بسته و بدون منصفه محاکمه میکنن، این مورد اعتراض ما هستش. میخوام بگیم تا کی باید این وضع ادامه داشته باشه؟ ما باید به کجا پناه ببریم؟ به کی بگیم؟
یعنی شما انتظار پاسخگویی مسئولین به این پرسش ها هستین؟
در هر حال ما جز این کاری نمیتونیم انجام بدیم که اول از مسئولین خودمون این سوال رو بکنیم و بعد از مراجع بین‌المللی که ما تا کی باید شاهد این صحنه‌ها در ایران باشیم.
گفتگوی رادیو آزادی بود با دکتر محمد ملکی، استاد دانشگاه در تهران. حجت الاسلام اشکوری را آزاد کنید. روشنفکران ایرانی میگویند. شامگاه گذشته مراسم یادبود کشته شدن دکتر صادق شرفکندی، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و یارانش برگزار شد. دکتر صادق شرفکندی و یارانش را 10 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین به رگبار گلوله بستند و کشتند. دادگاه رسیدگی به پرونده این کشتار مسئولان بلندپایه ایرانی را گناهکار شناخت. آنچنان که گزارشگر ما در پاریس جان خاکزاد میگوید، در مراسم دیشب شماری از چهره‌های سرشناس فرانسوی از جمله خانم دانیل میتران، همسر رئیس جمهوری سابق فرانسه و رئیس انجمن فرانس لیبرته شرکت داشتند. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس.
بعد از ظهر روز چهارشنبه از ساعت 3 بعد از ظهر مراسمی در یکی از تالارهای ساختمان مجلس ملی فرانسه به مناسبت یادبود دهمین سال کشته شدن دکتر صادق شرفگندی، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و یارانش، در رستوران میکونوس برلن برگزار شد. در این مراسم که به ابتکار حزب دموکرات کردستان ایران و حزب سبزهای فرانسه تشکیل شد، نوئل ممر نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب سبزها، خانم دانیل میتران همسر فرانسوا میتران رئیس جمهور سابق فرانسه که ریاست انجمن بشردوست فرانس لیبرته را بر عهده دارد، در کنار نمایندگانی از احزاب و انجمنهای بشردوست و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ایرانی و فرانسوی حضور داشتند. مراسم با سخنان نوئل ممر نماینده حزب سبزها در مجلس ملی فرانسه گشایش یافت و پس از سخنرانی آقای عبدالله حسنزاده، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، نمایندگان انجمنهای بشردوست و احزاب سیاسی سخنرانی ایراد کردند.
Au nom d'un certain nombre de médecins ou du personnel médical qui se sont rendus au Kurdistan iranien pendant des années.
Donc les communistes français se joignent à l'hommage rendu à votre secrétaire général Sadek Shrafkandi.
Alors c'est vrai, on est nombreux personnels médicaux à avoir travaillé au Kurdistan.
Le message de Bernard Grandjean, lui-même ancien président de Médecins du Monde, président d'honneur actuellement de Médecins du Monde.
Quand nous devons commémorer quelque chose d'un peu triste, que la présence de nombreux amis est un élément de réconfort.
آقای خسرو عبداللهی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا، در گفتگو با بخش فارسی رادیو آزادی درباره این مراسم میگوید:
ببین، مراسم و حزب دموکرات با همکاری حزب سبزها در پارلمان فرانسه برگزار کرده بود، این به مناسبت دهمین سال شهادت زنده یاد صادق شرفکندی و یارانش در برلن که تاریخ دقیقش 17 سپتامبر 1992 بود. مسلمه که ما در این مراسم شخصیت‌های فرانسوی، ایرانی، کرد زیاد و دوستان دکتر، سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های درمانی، پزشکی که زمانی با حزب دموکرات کار کرده بودند و در کنار مردم کرد بودند در روزهای سخت حضور داشتند.
رادیو آزادی امروز فکسی از قم از آقای احمد منتظری دریافت کرده است. بر اساس موازین رایج خبری، رادیو آزادی وظیفه خود می‌داند مضمون این فکس را به آگاهی شنوندگان برساند. آقای احمد منتظری در این فکس به مصاحبه‌ای که این رادیو، رادیوی ما، با ایشان در 27 مهر ماه درباره دیدار اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت با پدرشان آیت الله منتظری انجام داده و بازتاب آن در روزنامه جمهوری اسلامی پیدا کرده است، بازتاب و نقل میکنم نوشته آقای منتظری رو، روزنامه جمهوری اسلامی در پایان مطلب دروغی را به این جانب نسبت داد که این جانب گفتم این دیدارها با حال مزاجی پدرم خیلی جور است. البته تکذیبیه این جانب را آن روزنامه چاپ نخواهد کرد، چون پیروی از قانون را بر خود لازم نمی داند و در جمهوری اسلامی برخلاف اروپا و آمریکا و غیره دروغ نه تنها ضد ارزش نیست، بلکه گاهی هم واجب می شود. پایان نقل قول. همچنان که اشاره شد، مضمون تکذیبیه آقای احمد منتظری بر اساس موازین خبری به آگاهی شنوندگان رسید. مصاحبه انجام شده در بایگانی رادیو آزادی و در سایت آن به نشانی زیر، به نشانی که میگویم، وجود دارد: www.radioazadi.org. 5 قایقران ایرانی که برای مسابقه به آلمان رفته بودند همانجا ماندند و پناهنده شدند. اطلاعات بیشتر از شهرام میریان، رادیوی اروپای آزادی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در حالی که ماه سپتامبر وارد نیمه دوم خود میشد، روزنامه‌های آلمان در چند سطر کوتاه خبر از درخواست پناهندگی 5 ورزشکار ایرانی در شهر اسن دادند. این ورزشکاران برای انجام مسابقات جهانی قایقرانی که این بار از 8 تا 14 سپتامبر در آلمان برگزار میشد، به شهر اسن آمده بودند. در آن زمان با تماس‌هایی که با مقام‌های مسئول آلمان به عمل آوردم، هر یک نسبت به درخواست پناهندگی ورزشکاران اظهار بی‌اطلاعی کردند تا اینکه روز چهارشنبه یک مقام مسئول سازمان تربیت بدنی ایران تلویحاً تایید کرد که 5 ورزشکار ایرانی که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی قایقرانی به آلمان آمده بودند، از بازگشت به تهران خودداری ورزیده و قصد دارند در آلمان اقامت گزینند. ناصر طالبی، مدیر تیم ملی قایقرانی ایران، روز چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایسنا از دادن پاسخ قطعی در مورد از او موقع ورزشکاران یاد شده خودداری کرد و یادآور شد که گزارش‌های نهایی را هفته آینده به آگاهی خواهد رساند. ابراهیم طالبیان، حسن جلالی، مهداد نوری، علی نرگسی و حمید محمدی 5 ورزشکاری هستند که از بازگشت به ایران خودداری کردند. ناصر طالبی در ادامه مصاحبه خود همچنین گفت تنها 50% تقصیرها به گردن فدراسیون قایقرانی است، زیرا ماندن ورزشکاران ایرانی در آلمان با هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته و فدراسیون به هیچ وجه در جریان این امر نبوده. از سخنان این مقام مسئول میتوان این طور نتیجه گرفت که 5 ورزشکار یاد شده پیش از آن که در مسابقات آلمان شرکت کنند، زمینه اقامت در این کشور را فراهم ساخته بودند. ناصر طالبی در همین پیوند میگوید یک دفتر یادداشت که به سرپرست تیم تعلق داشته به دست آمده که در آن ورزشکارانی که در آلمان مانده‌اند با ذکر یادگاری از وی خداحافظی کردند. مدیر تیم ملی قایقرانی ایران در ادامه مصاحبه خود از گرفتن وثیقه از ورزشکاران هم سخن گفت و افزود با توجه به اینکه پیش از اعزام تیم قایقرانی به آلمان از همه ورزشکاران 20 میلیون تومان چک به عنوان وثیقه گرفته شده، در صورت عدم بازگشت آنها این چک ها به مرحله اجرا در می آید. ناصر طالبی در پایان از بازگشت احتمالی 2 تن از ورزشکاران نیز خبر داد و یادآور شد با گفتگوهای به عمل آمده قرار است ابراهیم طالبیان و حسن جلالی به ایران بازگردند، ولی بازگشت مهرداد نوری، علی نرگسی و حمید محمدی بعید به نظر می رسد. شهرام میریان، رادیو آزاد.
از یک شنبه 27 اکتبر، 5 آبان ماه، همزمان با عقب کشیدن ساعت‌ها در اروپا، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های زمستانی خواهید شنید. از یک شنبه 27 اکتبر، 5 آبان ماه، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز به مدت 3 ساعت از ساعت 17:30 دقیقه به وقت ایران، 15 به وقت اروپای مرکزی. 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. پس از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت. 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز. 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز. 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی. 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران. 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ادامه برنامه از جمله بوم بوم نفسی را آسودگی کشید. بوریس بکر تنیس باز سرشناس آلمانی معروف به بوم بوم تا آستانه زندان پیش رفته بود. همراه برنامه‌های ویژه ما اینترنت، کتاب، دانش، ورزش و اما با یک اشاره هایده آماده پیگیری برنامه می شود.